لیورپول رو شکست دادن، بعد از اون دیگه بردی هم نداشتن. مقابل لیورپول زمین که صلاح هم پنجمین گلشو مقابل تاتنهام در ششمین بازی که داشت به ثمر رسوند. و جالبه که در نمود اوگلوریس فکر کنم تاتنهام نمایش خیلی خوبی داشت با توجه به که دو گل دریافته، خیلی سیوای موفقی داشت و در واقع خوب کار کرد. کلوب هم قبل بازی گفته بود ما برای تاتنهام احترام زیادی قائلیم، اونا تیمای تیم بزرگ قابل احترامی هستن و بازی هم فوق‌العاده سخت شد برای لیورپول. فکر کنم پوچتینو خیلی شرایطش سخت شده با توجه به اینکه نایب قهرمان اروپا از تاتنهام، فکر کنم خیلی شرایط سخت داره پوچتینو در ادامه.
آقای صادق در مورد دروازه‌بان صحبت کردید، هوتن چت لیورپول چقدر خوب از دست لوریس کاریوس خلاص شد، یعنی اگر اون بود قطعا این بازی 2-1 نمیشد، حداقل یه گل دیگه کاریوس میخورد با اون سوتیه که میداد.
بشیکتاش دارن از دستش عذاب میکشن.
آره واقعا خیلی اصلا دروازه‌بان عجیب غریب بود، یعنی یادم افتاد اصلا واقعا کابوس بود برای لیورپول. و
در واقع میشه گفت یه نکته مثبت برای تیمای حریف بود دیگه کاریوس، یعنی یه گل کنار میذاشتن برای خودشون یه جورایی.
بیشتر بازیکن حریف بود فکر میکنم آقای صادقی تا اینکه بازیکن لیورپول.
دقیقاً. و واقعا آلیسون از وقتی که اومد به لیورپول اون مشکل لیورپول تو دروازه حل شد. سالها بود که یک دفاع خوب که پندایکو گرفتن و یک گلر خوب که آلیسون رو گرفتن، واقعا این دو تا نقطه ضعفشون رو برطرف کردن و الان هم
ساله. حالا هم هوتن میتونی تو جواب بدم آقای ساله چه اتفاقی میفته که دروازه‌بانی مثل کاریوس، و حالا خیلی از این نمونه‌ها داشتیم، همین سیلسنی که تو بارسا موفق نبود، این دروازه‌بان‌ها همیشه تو تیم‌های سطح اول هم حضور دارن و همیشه خودشون در رقابت‌ها هم حفظ می‌کنن. بعد از اون فصل کابوسواری که کاریوس در لیورپول داشت، من خودم فکر می‌کردم فوتبالش در اروپا تموم بشه، اما خب بازم سوپر لیگ ترکیه رفت و در یکی از مطرح‌ترین تیم‌های این باشگاه این لیگ داره دروازه‌بانی می‌کنه. اونجا هم نقش دلال‌ها می‌تونه تاثیرگذار باشه. آقای ساله یا بوتن اگر تو هم می‌تونید جواب بدید.
خب بالاخره بالاخره خب مسائل پشت پرده رو ما اطلاعی نداریم ازش، ولی خب حالا بخوایم یه مثبت فکر کنیم به این قضیه، فکر کنم رزومه هم به هر حال تاثیر داره. به هر حال دروازه‌بانی لیورپول وقتی میاد به بشیکتاش، یعنی از لیورپول اومده، هرچند کاریوس در قبل از لیورپول دروازه‌بان بدی نبود، ولی یه وقتی یک اشتباهی اونم تو فینال چمپیونز لیگ که باعث میشه شما قهرمانی چمپیونز لیگ که هر تیمی نمیتونه، هم یوونتوس فکر کنم 23 سال قهرمان نشده که هر تیمی نمیتونه به اون برسه، وقتی باعث میشه که اون قهرمانی رو از دست بدید واقعا خیلی سخته برای اون دروازه‌بان. ولی خب من فکر کنم اون رزومه تاثیر داره، یعنی کاریوس به عنوان کسی که کلر لیورپول بوده خب میتونه تو سطح پایین‌تری مثلا لیگ ترکیه بره و بازی کنه. حالا اون دلال هم حالا راستش من چون زیاد از پشت پردهشون اطلاعی ندارم نمیتونم در موردش صحبت کنم، ولی خب کاریوس الان همه جای دنیا هست.
کاریوس انگار من جوری دارم صحبت میکنم انگار دشمن خونیش، اما خب من چون بوندسلیگا رو دنبال میکنم از 2012 تا 2016 من ماینز قشنگ یادمه، دو تا بازیشو من قشنگ یادمه، اصلا فاجعه بود و واقعا از اون بازیکنایی که میگن هیچ وقت ازش بازیکن در نمیاد، از کاریوس هم هیچ وقت دروازه‌بان در نمیاد. به قول هوتن خداپرست الان هواداران بشیکتاش دارن حسابی از دستش هرس میدن.
همین من یه سوالم می‌خواستم سوالی بپرسم، حالا به نظر من که پنالتی نبود، پنالتی تیم لیورپول و داور یه ذره به حال با این تیم راه اومد، زمینی که شانس هم آوردن که توپ به تیر دروازه‌شون خورد، یه ذره بد شانس بود تاتنهام فکر کنم امشب، و پنالتی هم به نظر من پنالتی نبود. نمیدونم نظر شما چی بود.
شاید به نظرم داور میتونست پنالتی نگیره، ولی خب حالا که پنالتی هم گرفت شاید خیلی از کارشناسا بگن پنالتی بود و اختلاف نظر وجود داشته باشه، ولی در نهایت لیورپول فکر می‌کنم خیلی خوش شانس بودم شاید که تونست امتیازو بگیره. چون تاتنهام فوق‌العاده کار کرد و پوچتینو قبل بازی گفته بود که ما بازیکنامون هنوز شکست مقابل لیورپول در فینال چمپیونز لیگ رو از یاد نبردن و این یه نکته مثبتیه برای ما که اونا انگیزه دارن. دیدیم که چقدر او کار کرد تاتنهام، فکر کنم خوش شانس بود. من موافقم با شما، لیورپول خوش شانس بود که تونست امتیاز این بازی بگیره، خیلی هم حیاتی بود.
فکر کنم خوشحال‌ترین کسی که از اخراج پوچتینو بشه طرفداران رئال هستن، چون همیشه گفته دوست دارم میام رئال مادرید مربیگری کنم، از بارسلونا خیلی بدش میاد.
بله دقیقاً میتونه که مربی انصافا مربی حالا نتایج این فصل تاتنهام نداریم، اما انصافا مربی بسیار خوب با شخصیت بازیکن ساز و کاملا یک مربی کاربلد است و قطعا بعد از تاتنهام هم تداوم خواهد داشت حضورش در لیگ ها و باشگاه معتبر. آقای ساله عزیز اگر صحبت خاصی باقی مونده میشنوی.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی. خسته نباشید، میگم به شما دو تا عزیز
ممنونم
که این وقت رو در اختیار من قرار دادی.
و بسیار سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، شبتون بخیر.
خب امیر جان، بازی روم و میلان 77 دقیقهش گذشته که بازی 2-1 کماکان به سود روم هست. تیم آقای فونسکا مربی که خب این فصل از شاختار جدا شده اومد به تیم روم، فعلا جلو هست در ورزشگاه المپیکو روم، و میلانی که بازم با پیولی هم نتیجه نمیگیره و شرایط خوبی رو نداره. اصلا به نظر من واقعا پیولی مربی در حد تیم میلان نیست. آقای اسپالتی رو می‌خواستن بیارن اینتر، راضی نشد، حتی حاضر شد حقوق مجانی بده به این بازیکن و این مربی و این اتفاق بیفته. اما یه سری به آلمان بزنیم امیر.
بله حتما، در رقابت بوندسلیگای آلمان که امروز ساعت 18 وولفسبورگ و آکسبورگ به مسافه هم رفتن، بازیشون 0-0 مساوی شد. گلادباخ هم تا دقیقه 74 2-1 از حریف خودش پیش است، از آینتراخت فرانکفورت. گلادباخ تونستن فعلا 3 امتیاز رو بگیرن. اما در رقابت بوندسلیگا آلمان شرایط حالا تا حدودی قابل پیش بینی در جریان است. البته صدر جدول هم شاهد نام‌هایی هستیم که انتظار نداشتیم در ابتدای فصل. رقابت بوندسلیگا آلمان هفته نهمش جمعه آغاز شد با برتری ماینز مقابل کلن که 3-1 این بازی به اتمام رسید. شنبه پادربور 2-3 برد. شالکه و دورتموند در دربی روهر بازیشون برنده نداشت، بدون گل به اتمام رسید. حتما اون تمی دونه که دربی روهر پنجمین دربی حساس دنیای فوتبال هست.
خیلی بعدشون میاد از هم طرفداران شالکه و دورتموند.
میشه از واژه تنفر استفاده کرد، با توجه میگه خب به نوعی شالکه و دورتموند نماد ثروت و مثل که گلم رد و بدل شد. روم گل سوم زد اون
تا. بله خاویر پاستوره دروازه تیم میلان باز کرد، فکر کنم آفساید گرفته داور، ولی خب پرچم زده فکر میکنم کمک داور. فلورنسی هم رفته لب خط داره با کمک داور حرف میزنه، یا خطا گرفته یا آفساید گرفته. آفساید که به نظر من
آفساید هم بود، اگر گرفته درست گرفته آفساید.
پاستوره بعد از مدت خودش گل میزد ولی خب نشد.
همچنان روم 2-1 از میلان پیش است. اما در رقابت بوندسلیگا آلمان داشتن میگفتن که شنبه پادرمور 2-2 با شالکه و دورتموند بازیشون 0-0 مساوی شد. راجع به تنفر هواداران شالکه و دورتموند داشتیم صحبت میکنیم که چقدر با هم دشمنی دارن. به هر حال میشه گفتش که تقابل ثروت و فرد در آلمان میگن شالکه و دورتموند، و به هر حال بازی فوق العاده حساسی بود که برنده نداشت. بایر مونیخ 2-1 موفق شد در یک بازی سخت یونیون برلین رو شکست بده. در مورد حد و اندازه یک مربی صحبت کردی، کوواچ هم هوتن به هیچ عنوان در حد و اندازه های بایر مونیخ نیستش و اصلا نتونست از بازیکنه خودش استفاده کنه. توماس مولر که کاملا محو شده و در بایر مونیخ دیگه نقشی نداره. بازیکن هم خیلی خوب در نقل و انتقال خریدن، دو سه تا بازیکن فوق العاده خوب رو جذب کردن، اما هنوز بایر اون بایر نیستش که در فوتبال آلمان سراغ داشتیم. فرایبورگ 2-1 لایپزیگ رو برد. هرتا برلین در خانه 3-2 به هوفنهایم باخت و لورکوزن و برمن هم بازیشون 2-2 مساوی شد. در خصوص رقابت‌های بوندسلیگا و جدول رده‌بندی باید عرض کنم که شرایط تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، به غیر از چند تا نکته در صدر جدول. فرایبورگ و وولفسبورگ رو کمتر کسی انتظار داشت، به خصوص فرایبورگی که
دو تا بازیکن ثابت هم در تیم ملی آلمان داره، امیر کوخ و وایلد شمیت که مهاجم نوک تیم ملی آلمان است، خیلی هم بازیکن خوبی هست.
بله و به هر حال بسیار شرایط برای فرایبورگ خوب داره پیش میره. مربی کاملا بی تجربه مربی جوان، فکر میکنم 42 ساله باشه، اما به هر حال خیلی خوب کار کرده. یک بازیکنم جدیدن به فوتبال آلمان معرفی کردن، حالا اسمش رو حضور ذهن ندارم، اما یه بازی ملی
در واقع بله مدافع میانی،
نه یه بازیکن دیگه است، حالا اسمش یادم بیاد حتما عرض خواهم کرد. زمین که خب عملکرد فوق العاده خوبی داشته مربی جوان این تیم. در مورد بورسیا دورتموند هم خب شرایط تا حدود بسیار زیادی با لوسیان فاوره قابل پیش بینی بود که دورتموند اون شکل و شمایل همیشگی خودش رو در فصل جاری نداشته باشه. در نقل و انتقالات تا حدودی سراغ بازیکنایی رفتن که فصل قبلش در تیمای باشگاهی خودشون به هیچ عنوان شرایط خوبی نداشتن و خوب نتونستن کار کنن. بازیکنایی مثل حالا مثلا ماتسومرز نمونه خیلی بارزه که در بایرن کاملا افت کرد و بعد از اون دورتموند به سراغ این بازیکن رفت و مثالای دیگه بازیکنای خوبی که جذب نکردن، اکثر خریدهای جدیدشون نیمکت نشینه، ضمن اینکه هوتن سن میانگین سنی باشگاه دورتموند هم تیم دورتموند هم خیلی بالاتر از استاندارد در بوندسلیگا از نزدیک 29 سال از میانگین سنی این تیم که نشون میده خب باید یه تغییر نسلی در این تیم پرطرفدار آلمانی شکل بگیره. اما خب در مجموع اگر بخوایم در خصوص رقابت‌های بوندسلیگا صحبت کنیم باید بگیم که تا حدود بسیار زیادی میتونه آقای نیکو کوچ با همین بضاعت هم قهرمان بوندسلیگا بشه. بازیکنای
فصلی که اصلا خوب نیست،
لواندوفسکی که 13 بازی متوالی داره برای بایرن در تمامی رقابت‌ها گل میزنه، در سن 33 سالگی هنوز در اوج آمادگی است و بازیکنای مثل لواندوفسکی اون خیلی بدشانسن که همیشه باید زیر سایه ستارگانی مثل مسی و رونالدو قرار بگیرن، دقیقاً مثل زلاتانی که فوق‌العاده بود اما همیشه زیر سایه مسی و کریستیانو رونالدو بوده. فایبورگ شروع فوق‌العاده خوبی داشته، از 9 بازی ابتدایی خودش 5 برد تونسته کسب کنه و 2 تساوی. بعد ببینیم شرایط برای این تیم چطور پیش میره، ضمن اینکه در قعر جدول هم شاهد حضور تیم‌های کل، آکسبورگ و پادربورن هستیم، پادربورنی که کاملا قابل پیش بینی بود این اتفاق براش رخ بده. البته در خصوص یونیون برلین هم همینو میگفتن اما بعد از گذشت 9 هفته 2-2 برد بسیار خوب و ارزشمند رو کسب کرده و نشون داده نظر انگیزشی تیم قابل احترامی است.
تیمی که اولین بار هم از بوندسلیگا یک آلمان میاد.
اولین بار هستش که در تاریخ رقابت‌های بوندسلیگا حاضر شده و تعداد تیم‌های بوندسلیگا هم فکر می‌کنم به
بله حدود نزدیک به فکر کنم 100 تا تیم در من رسیده
بود. خورده‌ای تیم بود که حالا من یه بار خبرش رو خوندم و شرایط برای این تیم هم خوب پیش میره. اما هوتن عزیز اگر موافق باشی بعد از بوندسلیگا و آلمان سری بزنیم به رقابت‌های سری آ. دیدار تیم‌های روم و میلان همچنان با برتری 2-1 روم در جریان است. به المپیکو بریم و 7-8 دقیقه پایانی بازی رو گزارش تو می‌شنویم.
بله حتما، در این ثانیه‌هایی که گذروندیم نیکولاس زانیولو هم یه موقعیت خیلی خوب رو برای تیم روم از دست داد که الان داره به نقش مهاجم نوک هم بنوی بازی می‌کنه برای تیم روم، چون ادین ژکو بیرون رفت، کولاروف هم از زمین خارج شد، دو بازیکن با تجربه تیم روم که بیرون رفتن. میلان داره آخرین تلاش‌های خودش رو برای گل تساوی انجام میده، حرکتی که الیسیو رومانیولی انجام میده در زمین تیم روم، میاره برای فرانک کسی، پاس رو به عقب رو میفرسته پشت محوطه جریمه میلان برای جان لوئیجی دوناروما که دو تا توپ خیلی خوب در این دیدار گرفت و الا نتیجه فاجعه بارتر بود برای تیم میلان در این دیدار. استفانو پیولی که قبلا با تیم لاتسیو داربی به شهرآورد معروف روم رو هم تجربه کرده و نتایجش در تیم لاتسیو نتایج خیلی بدی نبود. بازیکن تیم میلان تئو هرناندز زنده تکل این تیم، تکل بلند رو روی پاش زد، یه لحظه نیکولو زانیولو توپشو گرفتن بازیکن تیم میلان دوباره، حالا سوسو میاره به سمت راست محوطه جریمه تیم روم و خطا بر روی کریستوف پیونتک اعلام میشه، خطایی که بازیکن تیم روم انجام داد و داور هم بازی رو متوقف میکنه. ضربه خطا بر روی دروازه تیم آیس روم باید ارسال بشه و پشت توپ هاکان چالهانوغلو قرار گرفته، بازی قبلی هم گل زد برای تیم میلان، ارسالش باید روی دروازه مستقیم به سمت چارچوب، جمع و جور میکنه توپ و دروازه‌بان تیم روم. زانیولو هم از زمین رفته بیرون رفته، من ندیدم یه لحظه، فرصت خوبی رو داشت نیکولو زانیولو دقایق قبل که خیلی خوب ضربه‌شو گرفت، هم تیمیش در تیم ملی ایتالیا یعنی جان لوئیجی دوناروما. خطا به نظر میرسید برای بازیکن تیم روم، چسبیده به خط عرضی زمین لب نقطه کورنر دقیقا و داورم خطای بازیکن روم رو گرفته. حالا جالب از خطای بازیکن تیم روم رو اعلام میکنه کمک داور و کماکان بازی 2-1 باقی میمونه. پاس بلند پشت مدافعین روم، فدریکو فاتسیو زبر میزنه بر میگرده و برخورد بین بازیکن میلان و روم که خطای سفیدپوشان میلان رو اعلام میکنه داور، کریستوف پیونتک بود که سمت چپ زمین تیم روم بر روی کولاروف خطا کرد، زانیولو بوده پس بیرون رفته، من فکرم کولاروف هم بیرون رفته اما زانیولو از زمین خارج میشه، قشنگ پاشو تو سر الکسان کولاروف بالا آورد، خیلی پاشو زیاد از حد بالا آورد کریستوف پیونتک و داور هم بازی رو متوقف میکنه. فدریکو فاتسیو مدافع 34 ساله آرژانتینی تیم روم باید بازی رو آغاز کنه. حالا باید ضربه زده بشه، بلند میاد به سمت راست زمین میلان، توپ رو لو میدن بازی کنه روم، پرتاب برای سفید پوشان میلان، جان لویجی دوناروما. یه بازی دیگه میمونه بین فیورنتینا و لاتسیو که آخرین بازی این هفته رقابت های سری آ ایتالیا هست. با این نتیجه که باقی بمونه روم 16 امتیازی میشه، یه پله صعود میکنه و میره به رده ششم جدول. میلان اگه این بازی رو ببازه کماکان 10 امتیازی باقی میمونه و در رده 12 جدول فعلا باقی میمونه. تیم پایینش هم اودینزه است که 7 گل امروز از آتالانتا خورده. بازیکنان تیم میلان، فرصت برای کریستوف پیونتک، فصل قبل بهتر کار میکرد تا این فصل، مهاجم لهستانی تیم میلان، فرصت برای داوید کالابریا ارسال میکنه به روی دروازه و دیگه دور میکنه. این بار هم مدافع تیم روم الکسان کولاروف بود که توپ رو دور کرد، داوید کالابریا به پای چپ ارسال کرد، پرتاب برای تیم میلان، خود کالابریا سمت چپ زمین روم، یه پرتاب خوب، فرصت برای بازیکنان میلان، نفوذ به درون محوطه جریمه، یه پاس رو به میگونه دیدنی و چه شوتی زد هاکان چالهانوغلو که توپ سابیده شد به توپ بغل دروازه و به بیرون رفت. پرتاب دیدنی بازیکنان میلان، نفوذ سوسو، یه پاس به بیرون و بغل پای تماشایی که توپ به توپ بغل دروازه اصابت کرد. شانس آوردن بازیکنان تیم روم که دروازه‌شون باز نشد. استفانو پیولی مربی 59 ساله ای تیم میلان که کنار خط داره تیمش رو هدایت میکنه، معمولا با یقه اسکی میدیدیم آقای پیولی کنار زمین، اما این بار این گونه نیست. 10 تالش گلزنی تیم روم داشته، 7 تیم میلان که از اونها 2 تاشو روم گل کرده، 1 دونه میلان. 89 دقیقه، خطا بر روی بازیکن روم سمت راست زمین تیم میلان اتفاق میفته، خطایی که برای خاویر پاستوره انجام دادن. اسماعیل بن ناصر بود که خطا کرد برای خاویر پاستوره و نکت نگران تیم میلان که لوکاس پاکتا هم روی اون دیده میشه، بازیکنی که تعویض شد در این دیدار. بازی رو بعد آغاز کنم بازیکن تیم روم، نزدیکای خط نیمه در سمت راست زمین میلان، فاتسیو بازی را آغاز میکنه، بلند 89 دقیقه، ضربه سر از بازیکنان تیم روم، فرصت برای بازیکنان تیم روم و اشتباهی که انجام میدن، در نهایت هم داور بازی رو متوقف کرده بود. آنتونیچی بود که بازیکن جوان تیم روم، محصول آکادمی این باشگاه که در آفساید قرار داشت. حتما در مورد نتایج کلیه بازی امشب مجددا امیرسلی توسی عزیز براتون توضیحات و ارائه خواهد کرد. چه لیگ ایتالیا چه سایر لیگ ها، دقیقه 90 هم کم کم داره سر میرسه. میلان داره میبازه دومین بازی خودش رو با هدایت پیولی، تساوی و یه باخت و فقط یک امتیاز از دو بازی. فرانکسی موقعیت، پاس رو به عقب، بازم خود فرانکسی توپو نگه میداره پشت محوطه جریمه تیم روم. الیسیو رومانیولی کاپتن تیم میلان، بازم فرانکسی گزنهای نفوذ بسته هست، چه اشتباهی میکنه فرانکسی، قشنگ توپو تقدیم کرد به خاویر پاستوره. حالا موقعیت برای تیم روم، آنتونیچی هم نفوذ کرده، اون سمت هم کولاروف نفوذ کرده، فرصت برای بازیکن روم و پاسور جلویی که نمیرسه به آنتونیچی. 5 دقیقه برای نیمه دوم زمان تلف شده اعلام میکنه داور. سوسو، اسماعیل بن ناصر، زده حمله میلان شکل میگیره، فرصت برای بازیکن تیم میلان با دو گل زنیولو و ژکو. روم در مقابل تکل تئو هرناندز از تیم میلان جلو است، یک کارت زرد و قوس میانه میدان برای الکساندر کولاروف. کاملا گرد سفیدی و این موهاش نشسته الکساندر کولاروف و 34 ساله هست، دیگه سالهای پایانی دوران فوتبالش رو داره سپری میکنه. مدافع چپ واقعا خوبه تیم روم. فرانکسی آتالانتا با 7 گلی که امروز زد چسبید به تیم اینتر با 20 امتیاز، اینتر 22 امتیازی و یووه 23 امتیازی. هر چقدر در ایتالیا خوبه تیم آتالانتا، در اروپا بد داره میبازه. تئو هرناندز چسبیده به محوطه جریمه، گوشه سمت راست سرنگون میشه با خطای بازیکن تیم روم و یک ضربه ایستگاهی بسیار خوب برای تیم میلان به دست میاد. هاکان چالهانوغلو معمولا این ضربات رو ارسال میکنه به روی دروازه، البته اسماعیل بن ناصر هم هست، بهترین بازیکن جام ملت‌های آفریقای دوره قبل در تابستانی که پشت سر گذاشتیم. اسماعیل بن ناصر یا او خواهد زد یا چالهانوغلو. رها میکنه توپ رو اسماعیل بن ناصر، تنها بازیکن پشت توپ هاکان چالهانوغلو هست، سربره میذاره به سمت دروازه، چالهانوغلو و نفسگیر توپ از کنار دروازه تیم روم به بیرون رفت. چه توپی رو زد بیرون هاکان چالهانوغلو، با اختلاف سانتیمتری از تیر عمودی دروازه توپ به بیرون رفت. چه ضربه خطرناکی زد افتاک ترک تبا به تیم روم. از 5 دقیقه 2 دقیقه هم گذشت، طرفداران روم در اولمپیکو دارن سرود شادی سر میدند، تیمشون برده و یه قدر هم بالاتر خواهد اومد. فونسکا برده خوبی رو داره به دست میاره، بازیکنان تیم روم یه حرکت رو به جلو اومدن انجام بدن و ضربه دروازه برای تیم میلان، ضربه ای که دوناروما باید کار آغاز کنه برای موسکیو، مدافع آرژانتینی تیم میلان، زوج این فصل بوده با الیسیو رومانیولی در قلب دفاع تیم میلان، چه در زمان مربی قبلی و چه در زمان استفانو پیولی. واقعا آقای جان پائولو در حد تیم میلان نبود، در تیم مثل سمپدوریا مربیگری کردن کاملا متفاوت هست با میلانی که تاریخچه غنی از قهرمانی داره. بازیکن تیم میلان تیو هرناندز برای فرانکسی، یک دوی قشنگ با تیو هرناندز میاد به درمون محبت جرمه، تیو هرناندز به دهانه دروازه میفرسته و شانس میارن بازیکن تیم روم که کولاروف توپ رو دفع کرد، نزدیک بود کریستوف پیونتک زهر خودشو بریزه به تیم روم. رساله قشنگه عرضی برای کالابریو و چقدر با شهامت پرتاب کرد خودش رو، ضربه سر رو زد الکساندر کولاروف، سی کود به کالابیان برخورد بکنه، مدافع با تجربه و سر به تیم روم. کورنر برای تیم میلان 94 دقیقه، فقط 1 دقیقه میلان فرصت داره تا حتی کورنر هم نگرفت اصلا داور، فکرم خطا رو کولاروف اعلام کرده بود داور مسابقه، و در هر حال که میلان این فرصت هم برای از دست میره، فرصت برای خاویر پاستوره و خطا، خطا گوشه سمت چپ محوطه جریمه تیم میلان و کارت زرد برای کاپتن الیسیو رومانیولی و پاستوره رو سرنگون کرد. معترض هم از رومانیولی، از معدود بازیکنهای خوبه یکی دو فصل اخیر میلان بوده این رومانیولی که اصلا دست پرورده باشگاه روم هم هست الیسیو رومانیولی، و با مبلغ حدود 30 میلیون یورو 2-3 فصل قبل بود که به تیم میلان پیوست. حالا بازیکن کاپیتانی رو هم بر بازو میبنده، با پیراهن الیساندرو نستا هم بازی میکنه. بازی رو میخوان سریع آغاز کنن بازیکن تیم روم، داور اجازه نمیده، خاویر پاستوره بعد کار آغاز کنه برای تیم روم. تمام هم هست وقت اضافی و یه بازیکن تیم روم قشنگ توپو میبرن گوشه زمین، نگه میدارند و پرتاب رو هم میگیرن از تیم میلان. چه خوشحالی هم میکنه دینژکو، تمام هم میشه بازی، تمام 2-1 میلان در المپیک روم میبازه به تیم روم، با 2 گلی که زنیولو و ژکو برای تیم روم زدن و تکلی که تیو هرناندز برای تیم میلان به ثمر میرسونه و فونسکا این دیدار رو در مقابل استفانو پیولی میبره.
خب بسیار سپاسگزارم از هوتن خداپرست با گزارش خوبش. هوتن اگه موافق باشه خیلی سریع به سراغ رضا فرهانی بریم. آقای فرهانی مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض سلام ادب و احترام دارم مجددا خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ورزش و طرفداران فرق و قرص فوتبال اروپا که تا این وقت شب در کنار رادیو ورزش بودن و ما رو همراهی می‌کردن و به گزارش خوب و جذاب هوتن عزیز
خیلی ممنونم.
قبل از اینکه شروع کنیم یه مروری رو نتایج بازی امروز داشته باشیم خیلی سریع دوباره برمیگردیم پیش شما. نیوکاسل و ولورهمپتون در لیگ برتر 1-1 مساوی شدن، من یونایتد 3-1 نوریچ رو برد، آرسنال و کریستال پالاس 2-2 مساوی شدن، لیورپول که گزارش بازیش تقدیم حضورتون شد موفق شد 2-1 تاتنهام رو ببره، سلتا ویگو در خانه در لالیگا با 1 گل از سوسییداد شکست خورد، گرانادا 1 گل موفق شد به بتیس بزنه، در نهایت با هم 1 گل سه امتیاز بازی رو بگیره، لوانته در خانه با 1 گل مغلوب اسپانیال شد، دیدار سویا و خطافه در دقیقه 63 0-0 مساوی در جریان است، از ساعت 23 و 30 دقیقه تقریبا یک ساعت دیگه اوساسونا میزبان والنسیا خواهد بود. در رقابت سری آ ایتالیا بولونیا 2-1 سمتوریا رو برد، آتالانتا 7-1 اودینزه رو شکست داد، اسپال و ناپولی 1-1 شدن، تورینو و کالیاری هم بازیشون 1-1 مساوی به اتمام رسید، دیدار تیمای روم و میلان هم که دقایق پایانیش و گزارشش رو تقدیم حضورتون کردیم 2-1 به سود رومی ها به اتمام رسید، از ساعت 23 و 15 دقیقه فیورنتینا در خانه میزبان لاتسیو خواهد بود، دومین بازی اساس این هفته رقابت‌های سری آ ایتالیا خواهد بود. این بازی در بوندسلیگای آلمان وولفسبورگ و آکسبورگ بدون گل مساوی بازیشون به اتمام رسید، گلادباخ 4-2 موفق شد آینتراخت فرانکفورت رو شکست بده، در لو شامپیونه فرانسه رن 3-2 تولوز رو برد، سن اتین و آمیان 2-2 بازیشون مساوی شد و در لو کلاسیکو از ساعت 23 و 30 دقیقه پاریس سن ژرمن در پارک دو پرانس میزبان مارسی خواهد بود. یه بازی حساس هم در هلند داشتیم که آژاکس موفق شد با 4 گل فاینورد رو از پیش رو برداره، یه نتیجه عجیب هم داشتیم که آلکمار 4-0 آینتوون رو شکست داده، نتیجه عجیبی بود که در اردویزه هلند رقم خورد. آقای فرمی من شرمندم، در خدمتون هست.
خواهش میکنم امیر جان، ماشاءالله شما انقدر تونتون این نتیجه
گفتم زیاد شما معطل نشید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردیم، ولی خب من متوجه شدم که منم احتمالاً باید زیاد وقت نداشته باشم، یعنی باید فکر میکنم یه خورده.
نه در خدمتتون هستیم، اتفاقا وقتم زیاد داریم، در خدمت شما هستم.
خب بسیار خواهش میکنم. خب امیر جان اگر خاطرت باشه اون بخش قبلی ما خیلی امیدوار بودیم، یعنی به طرفدارای در واقع میلان خیلی امیدوار بودن که بتونه تیمشون یه نتیجه بگیره و از اون رتبه در واقع 12 جدول نجات پیدا بکنه و حالا به صورت مسکن مقطعی یه مقداری بیادش بالا،
اما
آره دیگه الان دیگه بعضش روزش بدتر هم شد، شاید الان جاش همون روی رتبه 12 باقی مونده باشه، ولی خب یه بازی عقب افتاده وجود داره و اون هم ساسولو با در واقع برشا هستش. بله. که این بازی میتونه در واقع تاثیرگذار باشه، اگه ساسولو این بازی رو ببره حتی میلان به رده 13 هم سقوط میکنه، یعنی دیگه اوضاعش خیلی بد از بدتر.
برشا هم ببره این اتفاق میفته با توجه به اینکه تفاضل گل میلان منفی 4 است، برشا منفی 4، اگر ببره در اصل تفاضلش بهتر میشه، بازم با 10 امتیاز میلان بالاخره یه رتبه سقوط رو قطعا خواهد داشت.
من فکر کنم مثلا در هر صورت اون بازی هر نتیجه داشت، چون ساسولو که مسابقه بکنه بازی یک امتیازی که یه باز 10 امتیازی میشه، باز میلان رو سقوط
در هر صورت میلان رو آیا بعد در رتبه 13
باید ببینیمش میلان. بله دقیقاً میلان دیگه در رتبه 13 احتمالاً جاش قطعی میشه. یه بازی هم خیلی جالب بود توی در واقع سری آ، 8 گل در واقع رد و بدل شده، آتالانتا با 7 گل زده و اودینزه که تونست یه گلش رو جبران بکنه، خیلی عدد رقم جالبی بود. من مدت ها بودش که یه بازی به این پرگلی توی سری آ ندیده بودم و فکر میکنم این فصل آتالانتا خیلی با قدرت داره میاد جلو.
قبول داریم فکر کنم آقای فرهانی که گاسپرینی مربی خوبیه، حالا شاید الان تجربه نداره در لیگ قهرمانان داره بازی‌ها رو می‌بازه، ولی انصافا تیمش تیم خوبیه. حالا این هم بازیکن جدا شد ولی فوق‌العاده
البته هست. یه مثل همین آقای پیولی یه تجربه ناموفق اگر خاطرت باشه توی اینتر داشت.
بله،
چند سال پیش یه فصل اومد و خیلی اوضاع اینتر خراب شد، فکر کنم 2013-2014 بود اگر اشتباه نکنم، اون فصل رو اونجا بودش و عملکرد خوبی حداقل اونجا نداشت. نمیدونم حالا شاید بتونه، چون بعضی از مربی‌ها تو کشور خودمون هم این موضوع رو داریم اگر تایید بکنید، اون که بعضی از مربی‌ها ساخته شدن برای اینکه در واقع با تیمای کوچیک، نه تیمای پرحاشیه و پرهوادار در واقع کار بکنن، با تیمای کوچیک خوب نتیجه میگیرن و میان و اون تیمو میتونن به سرانجام مقصود برسونن. فکر میکنم شاید آتالانتا گزینه خوبی باشه که این مربی در واقع انتخاب کرده و حالا بتونه نتایجی رو، هرچند که حالا شاید کوتاه مدت باشه، ولی فعلا که عملکرد خوبی داشته و با 20 امتیاز در رده سوم. حالا قبل اینکه ما به اون بازی دیگه بپردازیم، من یه
موضوع قبل از اینکه ادامه بدید، بازی ما قبل از همین بازی روم و میلان، بازی لیورپول و تاتنهام رو میدیدیم، حالا با هوتن هم صحبت کردم در این مورد، واقعا یه سر و گردن دیگه برتر از سری آ از نظر فنی، کیفی، از هر لحاظ که بخوایم در نظر بگیریم بالاتر هست و به هر حال قبول سری آ خیلی فاصله گرفته بله. با لیگ‌های معتبر اروپایی، حالا چه بخوایم بوندسلیگا رو در نظر بگیریم، چه لیگ برتر و چه لالیگا، حالا بله. در خصوص لالیگا شهریار مکارم میتونه خوب اظهار نظر کنه روی خط برنامه مسابقه